بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. مسئله که دیروز مطرح کردیم این بود که رابطه مالک با فضولی و رابطه مشتری با فضولی اما رابطه مالک و فضولی این بود که گفتیم مالک اگر رد کرد میتونه عین مال خودش را هر کجا دید برداره، و دلیلش هم اینه که الناس مسلطون على اموالهم، اقتضاء مالکیت همینه. این در صورتی که بخواد عین مالش را برداره. اما اگر عین مال طلب شده بود مالک میتواند بدل مال خود را، مثل یا قیمت بدل را، از هر کسی که ید بر مال داشته بگیره. یعنی هر کس دست به این مال زده میتونه به اون بگه که مثلش را یا قیمتش را بده. این هم که دلیلش روشنه. دلیلش اینه که چون هر کسی ید بر این مال داشت ضامن است، اقتضاء زمان به اینه که مالک میتواند بدل را از او بگیره تا اینکه خسارت به کسی بخوره که مال نزد او تلف شده. حالا همینو میخوام یه توضیح بدم تا بعد مسئله دیروز رو بس کنم. در باب زمان، همین که الان مثلا یه کسی بام میگیره، بانک میگه ضامن بیار، فتوای شیعه اینه که میگن زمان یا ضامن شدن یا کفیل عبارت هست از انتقال ذمه به ذمه. یعنی کسی که ضامن یه نفر میشه که اون وام بگیره، ذمه اون گیرنده یه وام بری میشه، دیگه اصلا بدهکاری نداره و ذمه منتقل میشه، خسارت همه به ضامن. پس نظر شیعه میشه نقل ذمه، انتقال ذمه به ذمه. یعنی این آقا که وام میگیره دیگه بدهکار نیست به بانک، اونی که ضامنه بدهکار است. البته وقتی مشکلم الان توی این وام های بانک هایی هستا که الان بانک ها میگوین که اول با یه ضامن بیاد امضا بکنه بعدن وامو میدن، در حالی که ضامن وقتی ضامنه که اول اون طرف بدهکار شده باشه بعد ضامن بیاره. آره دیگه، همون زمان معلمیت شبه الان. و نه اینکه شیعه میگه که انتقال ذمه، من که هنوز وامی نگرفتم ضامن بیارم انتقال ذمه معنا نداره اصلا. نه، مگر اینکه اون موقع ضامن جدید بیاره. نه ببینی، اصلا کفالت یا ضمانت یعنی انتقال ذمه، همین الان باید منتقل بشه، بلا کفالتی نیست. یعنی الان که این داره امضا میکنه، اگه او بدهکاری داره منتقل میشه به ضامن، اگه ندارد که هیچ. در آیندم که او وقتی ذمه اش مشغول بشود این ضمانتی پیدا نکرده. الان نه، الان اونو میرسن. عرض کردم که این نظر شیعه است. خواهیم اشتباسی اشکال داره دیگه، تعلیق در عهد موجب بطلان بود دیگه. و اما نظر سنی ها اینه که سنی ها میگویند کفالت یا ضمانت ذمه است به ذمه، یعنی این آقا که بدهکاره، که بدهکاری ازش برداشته نمیشه، یه ذمه دیگری به ذمه این اضافه میشه. بانک میتونه به اون آقا بگه که پول رو بده، میتونه دم به این بگه پول رو بده. الان همین است. بله، الان بانک ها رو این نظر عمل میکنند که این عرض کردم نظر سنی هاست. یا مثلا تو کتاب های حقوقی هم الان کتاب های حقوقی همیشه میگویند کفالت یا ضمانت ذمه است به ذمه. الان تو قانون کشورمون هم همین جوریه ها، ذمه به ذمه. نقل ذمه را عمل نمی کنه، قانون این نیست. چون عرض کردم فقه شیعه میگوید نقل، فقه سنی هم میگه ذم، و الانم اونی که داره عمل میشه تو دادگاه فلان ذمه به ذمه، نه نقل ذمه به ذمه.
نقل ذمه
اجماعیه. آره دیگه. بله، خب حالا این مسئله اونجا باید بحث بشه که حالا خب این سبکی که الان داره عمل میشه چجوری میشه درستش کرد. این مثال رو من عرض کردم برای این که در ما نحن فی وقتی میگوییم مالک، میتواند به این آقای فضولی بگه بدل مال من رو بده، میتونه به مشتری بگه بده، میتونه به کسی دیگه که دست گذاشته رو مال به اون بگوید بده. این که مالک میتواند به هر کدام از اینا مراجعه بکنه، این شبیه همون نظر اهل سنته که میگویند ذمه به ذمه، ذمه مشتری ذمیمه شد به ذمه فضولی و ذمه هر کس که ترتبت یده علی المال ذمیمه شد. هر کسی دست به مال گذاشته، این مال که چند تا دست گشته، اگر که مذهب شیعه بود با اینجوری بگوییم، بگیم که یا از این آقا باید بگیر این زامنه، یا اون زامنه، یا او زامنه. اما این که میگیم به همه میتونه مراجعه بکنه، این شبیه همون زمه زمه به زمه است. در باب واجب کفایی اونجا میگویند که تکلیف به عهده همه اومده، اما یک نفر که تکلیف را عمل بکنه از عهده همه ساقط میشه. در ما نحنوفی شبیه این حرفو که نمیشه بزنیم، نمیشه بگوییم که مثلا همه بدهکارن اما یه نفر که مال مالک رو داد از عهده همه ساقط میشود. از عهده همه ساقط نمیشه، باز اینا خودشون تکلیف نسبت به همدیگه دارند. عرض کردم باید زمان استقرار پیدا کند بر کسی که مال تو دست او تلف شده، یعنی مالک از هر کسی خواست میتونه بیاد خسارتو بگیره، اما اونم میره از نفر بعدی میگیره، اونم از نفر بعدی میگیره، اونم از اون کسی که مال را تلف کرده. منم ذمه رو میگم، بینه فرض اینه که این را فضولی برداشته داده به مشتری، مشتری هم داده به نفر بعدی فروخته، اونم به نفر بعدی. هر کسی که ید پیدا کرد روی این مال ضامن شد یا نه؟ ضامن این. الان مالک الانم عینی نیست، رفته 7-8-10 دست گشته تلف شده، الان مالک به هر کدام میتونه بگه خسارت بده یا نه؟ این همون مشکله عرض کردم اهل سنت. بله لعل تعیین، بله عرض کردم این اصلا با فقه شیز جور در نمیاد. حالا آخر بار بیده شاید راه حلی بشه. یک احتمالم اینه که کسی بگوید آیه شریفه ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، این آیه دلالت میکند که هر کسی که ید بر این مال داشت ضامن است و باید از این اشتغال ذمه خارج بشه. ولی اینم حالا اگر کسی بخواد خیلی جمود بد لفظ بکنه، این استدلال درست نیست، چون به هر حال آیه کلمه امانت فرموده. امانت غیر از بحث ما میشه، کسی که مثلا فرض کنید ید عدوانی داره اصلا امانت نیست. امانت یه مرتبه امانت شرعیه، یه مرتبه امانت مالکیه. از اونجور بحث هم حالا میشه مطرح کرد. عرض کنم حالا آخر با شاید یک راه حلی بشه ذکر. نکته بعدی اینه که دیروز عرض کردیم اگر که مشتری سمن را داد به فضولی، یعنی این جنسی را که سرقت بود از فضولی خرید، این پولی را که داده آیا این پول را میتونه برگردونه یا قابل برگشت نیست؟ اگر که مشتری جاهل باشه که روشنه، یعنی مشتری نمیدانست این آقا سارقه یا این آقا فضولیه، اینجور که روشنه المغرور یرجع الی من غرره، پس در صورت جهل که روشنه، و اما در صورت علم اگر که مشتری عالم است به این که این آقا فضولی است یا قاصبه، حالا که پول خودش را داره میده دست این آقای فضولی و میدوندم که ایشون قاصبه، در واقع داره مجانن او را بر مال خودش مسلط میکنه. وقتی که مجانن مسلط کرد، آیا دیگه میتونه پس بگیره یا نه؟ مرحوم شیخ تو مکاسب اول اینو مطرح کرده که اگر مشتری اقرار کرد به این که بایع فضولی مالکه، اگر اقرار کرد باید ببینیم این اقرار مستند به بینه است یا مستند به یده، و فرموده در موارد شکم مستند به یده، یعنی همین که من میبینم این مال تو دست این آقاست باید بگم یا آقا مالکه. روایت حفص ابن قیاس هم دلالت میکنه بر این که اقرار معمولا مستند به یده، یعنی این مشتری که داره این جنس رو از این دزد میخره اگه بگه که آقای مالک این پول رو اینقدر بگیر یا نمیدونم کمتر بده بیشتر بده، هی بهش میگه مالک، این که اقرار کرده که این آقا مالک است، این اقرارش بر اساس یا بینه است یا بر اساس ظاهر حال و همیت. اگر که مشتری اقرار کرد که او مالکه، بعدن کشف خلاف بشه میتونه پس بگیره یا نمیتونه، یعنی پول رو که به او داده پس بگیره. اینجا معمولا فرق گذاردن بین این که اقرار بر اساس ظاهر حال باشه یا اقرار بر اساس بیانه باشه. این یه بحث خیلی مفصلیه توی مکاسب، تقریبا حالا تحقیقا که نمیتونم بگم، ولی تقریبا این حواشی که من دیدم همه بلا استثنا به مکاسب اشکال گرفتند. و این که آیا اقرار واقع را تغییر میدهد یا تغییر نمیدهد، و این که اقرار آیا مستند به غلبه در وجود یا مستند به غلبه در استعماله، و از اینجو اشکالات خیلی هست. ولی فکر میکنم که اصلا اشکالاتی که همه یه حالا همه ارز کردم هر حاشیه که من دیدم که این اشکالا رو گرفته، این حواشی مکاسب که این بحث رو همه مورد خدشه قرار دادن، مورد اشکال قرار دادن، ظاهرن اشکالشون وارد نیست و حق با شیخ. علتشم اینه که مرحوم شیخ اقرار که میگوید نه اقرار جای دیگه است، که بعضی ها اومدن کلمه اقرار رو بحث کردند، بعضی ها هم مضمون کلام مشتری را بحث کردند، هیچ کدام اینا نیست. مقصود شیخ از اقرار اینه ها، یه کسی میره دم میدون میبینه یه بابای تلویزیون دستش میخواد بفروشه، میگه آقا این چندی؟ اون میگه مثلا 1000 تومن، میگه خب بگیر تلویزیونو بده. اینو شیخ میخواد بگه اقرار، یعنی نفس بیع و شرا رو میگه اقرار، نه این که مشتری اقرار میکند به این که این آقا مالک است. این مراد شیخ نیست. اقرار یعنی نفس معامله کردن با این شخص، این مراد شیخ از اقرار. پس در واقع مشتری نیمده اقرار بکنه، یعنی به زبان بگه انت مالکون، که وقت بعد بخوایم بحث بکنیم که چجوری میتونه پول رو پس بگیره. مشتری همین که به این آقا میگه این تلویزیون چند میدی، لازمه این کلام اینه که یعنی پذیرفتم شما مالکید. این را شیخ میخواد بگه اقرار. این اقرار عملیه نه اقرار قولی. من از کی میتونم جنسی بخرم؟ از کسی که مالکه. یعنی ببینید به قول عوام بگوید با زبان بی زبانی داره میگه که شما مالکید، نه با زبان الفاظ و صراحت کلام. بنابراین این بحثا اصلا پیش نمیاد، این همه اشکال و این الان شاید بیش از یک صفحه مکاسبا که بس کردند و بعدم حواشی بس کردن کلمه اقرار اینجا به چه معناست و فلان. خب با توجه به این نکته که مشتری از کسی که جنسی را داره میخره و این آقا هم سارقه و میداند که این آقا سارق است، حالا مشتری وقتی جنس رو از این خرید، عرض کردم اقرارش اقرار چی شد؟ با زبان بی زبانی، همین که میگه آقا اینو چند میدی، اینو میگیم اقرار. حالا اگر مالک اومد تلویزیون رو برد، مشتری این پول رو که داده میتونه پس بگیره یا نه؟ ظاهراً اولین کسی که این مسئله رو مطرح کرده علامه حلیه و بعد از علامه، پسر علامه و شهید و محقق ثانی و صاحب جواهر، اینا مفصل بحث کردن. علامه حلی اینجوری فرموده گرچه اجماع داریم بر این که پولی رو که مشتری به اون سارق داد، پولی رو که مشتری داد به فضولی، نمیشه پس گرفت. دلیلش هم روشنه دیگه، چون سارق را مجانن مسلط کرد بر مال خودش. یعنی وقتی میدونه اون آقا دزده، میگه تلویزیون چند میدی، بعد 1000 تومن و 1000 تومن میده به او، تلویزیون میگیره. در واقع یعنی میپذیره که من تلویزیونی نخریدم اما 1000 تومن پول دادم به دوست. علامه حلی فرموده گرچه چنین اجماعی داریم، ولی قدر متیقن این اجماع جاییه که این مال مشتری موجود باشه. اگر این مال موجود بود، میتونه بره به یکی خب آقا پول منو پس بده، تلویزیون صاحبش اومد برد، شما پول رو پس بده. اما اگر که سارق مال را تلف کرده، اینجا نمیشه ازش پس گره. علت این که علامه حلی این دوتا رو فرق گذارده اینه که موقعی که مشتری داره پول رو میدهد به سارق، پول رو داره میده به فضولی، یا داره هبه میکنه یا داره تملیک میکنه یا اباحه. اگر اباحه باشه پس تملیک نکرده، میگه مال مال خودمه، هر وقت خواستم ازش پس میگیرم. تا مال را او تلف نکرده، دقیقا مثل این که یه مهمانی میاد خونه ی آدم، میوه میذاره جلوش، بعد آدم پشیمان بشه، میتونه میبره جلو مهمون برش داره یا باید بازم بمونه؟ خب اگر اباحه کرده که این مهمان بخوره، حالا پشیمان شدم نمیخوام بخوره، برمیدارم. این که طوری نیست. اما اگه خورد دیگه خب تلف کرد، اما نخورده که تلف نشده، میشه برداریم چلوشته. خب بعد اما نخورده که هنوز این مالک موجود شده. یعنی شما میوه‌ای را که تو خونه مردم بر میدارید بخورید، هنوز مالک نشده اید. این انتفاع جایزه، تملیک نیست. شاهدش هم اینه که اگه نخورده نمیتونه ببرید، ای بردید حرامه. بله؟ آره ها، میتونه ازش بگیره بیا نخور بده. نه نه نیست، نه ندید. این در صورتی که اباحه باشه. اگرم تملیک باشه، یعنی وقتی که این مشتری داره پولش رو میدهد به دست سارق، داره تملیک میکنه، اگرم تملیک باشه میشود هبه، و هبش هم هبه یه غیر معوض است دیگه، چون تلویزیون که مال خود دزد نیست. این داره تلویزیون مردم رو از دست دزد میخره، در واقع هیچی نخریده و یه پولی به اون میدهد، این پول میشه هبه مجانی. در باب هبه غیر معوضه میگوین تا این مال موجوده حق استرداد هست. پس چه این که این پول رو اباحه کرده باشه و چه این که تملیک کرده باشه، در هر دو صورت، در صورتی که این مال موجوده میتونه بگوید که این مال رو پس بده. ولی اگر این مال تلف شده، عرض کردیم که علامه حلی فرموده اجماع داریم بر این که دیگه حق پس گرفتن ندارد، حق استرداد نداره. این فرمایش علامه حلی و شهید اول، شهید ثانی، جامع المقاصد، فخر المحققین، اینا همه این رو فرموده. چی؟ آره دیگه، حلال دیگه، یعنی دزده حلال خورده، مشتری حرام خورده. اما سابت بله چی؟ قولی به چی؟ آره اون بله، حال فعلا ما خود این رو داریم میگیم. بله فعلا خود این، صاحب جواهر رضوان الله علیه ایشو فرموده که فرقی نیست بین این که عین ثمن تو دست سارق یا غاصب موجود باشه یا تلف شده باشه، در هر دو صورت اجماع داریم بر این که حق رجوع ندارد. اجماع هم همین بود دیگه. این نظر صاحب جواهر رضوان الله. حالا اون چیزی که عرض میکنم که به این مشکل میشه با این حل بشه یا نه، کل بس از اول تا اینجا همش با مشکل بوده. من اول یه چند تا مثال میزنم، بعد میخوام اینو مطرح کنم که آیا این مسئله تو فقه شیعه اصلا یه استثناءه از باب دلیل خاصیه، یا اینو با قواعد میشه درستش کرد. شما فعلا بحث خودمون رو کار نداشته باشیم، بحث ما این بود که کسی از دوز چیزی رو خرید، بعدم پول شد داد به اون دوزده، دوزدم رفت خرچ کرد، میشه از دوز پول پس گرفت یا نه؟ این بحث ما. حالا اینو کار نداشته باشید، بیاد رو مثالهایی که حالا عرض میکنم. معاملاتی که معاملات باطلند، حالا یه چند تا مثال میزنم. یه کسی فرض کنید رفت زنا کرد، یه قراردادی بس با یک زن، زنا کرد، پولی داد به این زن، این پول حرامه دیگه، سحته. بعد از اینکه این زنا کرد میتونه به زنه بگه پول پس بده یا نه، و اینکه عینش را اگر موجوده و اگر که طلب شده بدلش را میتونه پس بگیره یا نه. خب میتونه دیگه، این که شکی نیست. همین را بخوام بگم. این یک مثال. اینجا که الان همه قبول دارند که چه عین مال موجود باشد چه این که موجود نباشد، در هر دو صورت این میتونه بگه پول پس بده و بایدمون بده. مثال دوم، کسی رفت مثلا شرابی رو خرید. چرا دی؟ اگر که پول موجوده که باید بده، اگر که موجود نیست مثلش را یا بدلش را باید بده دیگه. اگر کسی رفت شرابی رو خرید، معامله باطله، پولی رو که داد به اون بایع، اون پول رو بایع باید برگردونه. اگر عینش موجوده عینش، اگرم که موجود نیست بدلش رو، چون معامله باطل بوده دیگه. در موارد ربا، کسی که مثلا معامله قرارداد ربوی امضا کردند، اون چرا که او میگیرد، چه این که عینش باشه چه این که تلف بشه، در هر دو صورت ضامنه و باید برگردونه. از اینجور موارد که خب خیلی زیاد داریم، که در تمام این مواردی که شخص میدونه معامله باطله، یعنی مثلا این مشتری که میره تو بانک میدونه که این رباست، این قراردادی که با بانک بسته اینو علم دارد که رباست و ربا حرامه باطله. حالا که پولشو داد دست بانک، یعنی چی؟ یعنی پول خودشو مجانن داد به این بانک. اگه این بانک پول رو داره که باید برگردونه، تلفش هم کرده، باید مثلش رو یا قیمتشو برگردونه دیگه. خب اینا همه عین بحث ما میشه. در تمام این موارد معامله ای انجام شده که باطل است. ما نحنفی هم معامله ای باطلی بود دیگه، از دوست چیزی را خریده. چطور شد تو ما نحنفی اومدن میگویند اجماع داریم بر این که اگر سارق یا قاصب تلف کرد، خلاصه بر گذشته ها صلوات دیگه، ضامن نیست، هرچی خورد نوشه جونش. اما تو موارد دیگر، هرچی از این موارد هست میگوین زامنه و باید برگردونه. اگر کسی بیاد اینجوری بگه، بگه ما نحنو فیه، یه مسئله برخلاف قاعده، با همه جا فرق میکنه، اگر کسی این ادعا رو بکنه، از اول تا آخر همه مشکلات حل میشه. این فقه سنی بود که میگفت کفالت یا ضمانت ذمه است به ذمه. تو ما نحنفی بگیم مسئله استثنائیه، چون استثنائه، ما تو این مسئله حرف سنی ها رو قبول داریم. شیعه میگفت که ضمانت نقل ذمه است، اینجا میگیم نه، ذمه ذمه است، از باب این که این استثنائه. همه جا میگفتیم وقتی معامله باطل است، کسی که ثمن را گرفته چه عینش باشه چه تلف شده باشه ضامنه. در ما نحنفی میگیم که ضامن نیست. چرا ضامن نیست؟ چون استثنائه. اگر کسی این رو بپذیره که این بحث استثنائیه، همه یه مشکلات حل میشه. اینجا اجماع داریم، جای دیگه نداریم.
مشتری هستی که پول داده در واقع گمان تقبل اجازه داشته، یعنی مجانن تسلیم نکرده، سوال نکرده، همین خودش کافیه که در واقع اولویت ایجاد بشه.
بعد این به امید یا گمان تعقب اجازه که میفرمه اینا همین شیخ هم فرموده این مجانا نداده، این امید تعقب اجازه رو داشته. اما عرض کردم اینا تعلیقه، تعلیق اینا درست نیست، تعلیق درست نیست. در حال مشتری اگر که میداند که او قاسبه، علم داره به این که قاسبه، از قاسب تلویزیونی که میخره یعنی هیچی نخرید، هیچی نخریده و پولش هم داده، خب پولشو داد اونم میره خرج میکنه دیگه، چرا ضامن باشه؟ اون تعقب اجازه و امید تعقب اجازه رجا اینا رو شیخ داره، ولی از گرم اون تعلیق میشه. پس اگر کسی مسئله رو استثنایی بدونه که خب این مشکلات حله، ولی اگر کسی بگوید که نه میخواییم طبق قواعد این مسئله رو درست بکنیم، اگر کسی بخواد طبق قواعد درست کنه چند تا راه داره. یک راه حل اینه که در اینجا هم برخلاف اجماعی که علامه حلی ادعا کرده، برخلاف اجماع بیایم بگوییم اگر قاصد تلف کرد ضامن هست، اجماع رو هم اینجوری بگیم، بگیم این اجماع تو کلمات قدما نبوده، علامه حلی این ادعا رو فرموده. خب حالا از کجا اینو فرموده نمیدونیم، ولی این یقین داریم که قدمایی مثل سلار، مثل حلبی، مثل ابن حمزه، مثلا اینا اصلا این مسئله رو مطرح نکردن. یعنی زیرا به اجماع رو بزنیم بگیم اینم مثل بقیه جاها، این یک راه حله که اجماع و آدم منکر بشه. راه حل دیگر اینه که آدم اینجوری بگه، بگه فرق بگذاریم بین جاهایی که میگویند معامله باطله با جایی که میگویند چیزی سخته. این مواردی که من عرض کردم اینا همه موارد سخت بود، مثل ربا یا مثل زنا یا مثل پول خمر. و بین سخت و باطل بودن معامله فرق بگذاریم. مثلا بگیم سخت یعنی اونیه که شارع خیلی حرمتشو شدید دونسته. در اونجور موارد که سخت هست چه این باشه چه تلف بشه ضامنه، اما اونجایی که معامله باطله اما سخت نیست، مثلا اگه شما با یه بچه معامله کردید معامله باطله اما اون چرا که میگید سخت نیست، اگر کسی این فرقو بپذیره باز میشه بگویید مسئله مطابقه با قواعده. یه راه حل سومی هم به ذهن میاد، راه حل سومم اینه کسی بیاد اینجوری بگه، بگه زمان دو چیز میخواد با هم. ما اگر یادتون باشه همیشه از اول تا حالا میگفتیم زمان دو تا علت داره، یکی قاعده ید و یکی هم قاعده اقدام، یکی ید یکی هم اقدام. حالا امروز بیام نه اصلا حرفمون رو عوض کنیم، بگیم اگر دوتاش با هم بود زمان درست میشه، یعنی اگه من ید گذاشتم رو مال اما اقدام نکرده بودم، ید گذاشتم اما اقدام نکردم ضامن نیستم، یا اقدام کردم اما ید نداشتم بازم ضامن نیستم. شرط زمان اینه که دو چیز باشه، هم ید و هم اقدام. اگه کسی این حرفو بزنه که یعنی دوتاشو رو هم بگذاره، هم ید و هم اقدام، وقت اینجا تو ما نحنفی اینو میتونیم بگیم، بگیم آقای دوست سارق ید رو مال داشته اما اقدام که نکرده. بله اقدام به زمان، میگه من پولی که از شما میگیرم نگرفتم که ضامن باشم، مجانا گرفتم از تو. یعنی ید هست اما زمان، اما اقدام نباشه، چون اقدام نیست و قاصب زامن نیست. اگه این حرف رو کسی بزنه طبق قاعده درست میشه. بله؟ نه اقدام عملیم نیست. دزده میگه شما که میدونستی من دزدم، میدونستیم که این تلویزیون مال من نیست. این که من گفتم پول تو بده تا اینو بت بدم، یعنی پول را مجانانه شما گرفتم و تصمیمم این بود که هیچی به شما ندم. این تلویزیون که میدم که این که دزدی، شما هم که میدونستی. یعنی ید هست و اقدام نیست. اگه یکی از این سه تا حرف رو کسی بپذیره مشکل حل میشه و الا ظاهرا میشه. خب بله، خب بله، ولی خود یه جور دیگه حالا شما حلش کنید.